подкаст ке. سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. سازمان حقوق بشری ایران خبر داده است که ایران یک شهروند افغانستان را اعدام کرده است. این سازمان روز جمعه نوشته که این شهروند افغانستان 6 روز قبل در زندان مرکزی شیراز اعدام شده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران، این شهروند افغانستان زکی زاکری نام داشت و به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود. سازمان حقوق بشری ایران که مرکزی آن در اروپا تأکید کرده که تنها در سال 2024 دستی کم 80 تبعی افغانستان در ایران اعدام شدند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که به افزایش چشمگیری اعدام شهروندان افغانستان در ایران بیشتر توجه کند. این سازمان همچنان خواهان حساب‌دهی و شفافیت بیشتر در سیستم قضایی ایران شده است. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان خواهان اقدام فوری پاکستان برای حل بحران تجارتی با طالبان و کشورهای آسیای مرکزی شده است. رئیس این اتاق تأثیرات منفی بسشتن گذرگاه تورخم و مالیات ترانزیت حکومت پاکستان را بر اقتصاد پاکستان و منطقه برجسته ساخته است. جنید ماکدار رئیس اتاق تجارت و صنعت مشترک پاکستان و افغانستان روز جمعه گفته که موانع روزافزون بر تجارت، افزایش مصرف ترانسپورتی و بسته ماندن دوامدار گذرگاه تورخم به تجارت ضربه بزرگی وارد کرده است. ماکدار همچنان در مورد عواقب درازمدت این عمل بر تجارت و اقتصاد پاکستان اشاره کرده است. او برای تسهیل ساختن شرایط خواهانی از بین بردن تکس ترانزیت در پاکستان شده است. جنرال احمد شریف چودری سخنگوی روی پاکستان روز جمعه گفت که 354 مسافر قطار روبوده شده در بلوچستان نجات یافتند. با گفته احمد شریف چودری، در جریان عملیات علیه توریست ها در کنار 18 نیروی امنیتی 26 مسافر کشته شدند و 33 توریست نیز از بین رفتند. از سوی دیگر اردوی آزادی بخش بلوچی که امریکا را گروه توریستی می داند اعلام کرد که پس از 48 ساعت فرصتی که به اسلام آباد داده بودند آنها زندانیان را رها نکردند. بنابراین این گروه ادعا میکند که تمام 214 گروگان را کشتند. اردوی آزادی بخش بلوچ کشته شدن 12 تن از افراد مسلحش را در جریان این عملیات تایید کرده است. منابع مستقل هنوز این ارقام را تایید نکردند. سه شنبه گذشته افراد مسلح قطار حامل مسافران را در منطقه بولان بلوچستان را بودند. در این قطار بیش از 400 مسافر حضور داشتند که شورشیان بلوچ مدعی بودند که تعداد زیادی از این مسافران سربازان بودند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید به گفته او حملات وحشیانه را بر اوکراین متوقف سازد و آتش بس پیشنهادی آمریکا را بپذیرد. و امروز در یک جلسه مجازی به حدود 25 رهبر که اکثر آنها اروپایی بودند سخنرانی کرد و از آنها خواست که فشارهایشان را بر مسکو دوام دهند. در حالی که روسیه، ایالات متحده و اوکراین بحث ها روی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای یک آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین دوام می دهند، صدر اعظم بریتانیا از تمام اشراک کنندگان این نشست مجازی خواست که کشورهایشان باید آماده باشند که خودشان از چنین یک توافق صلح حمایت و دفاع کنند. بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر گفتند که اگر آتش بس شود آنها می توانند یک قوای حافظ صلح به اوکراین بفرستند. زکریا زمانی بوکسر افغانستان قرار است امشب با حریف روسیش مقابل شود. او این موضوع را در صفحه فیسبوکش بیان کرده است. زمانی نوشته که امیدوار است یک پیروزی بزرگ را در این شب ماه مبارک رمضان برای افغانستان کسب کند. این مسابقه در چارچوب قهرمانی یورو آشیا برگزار می شود. این بازی در راوند دارد که هر راوندیان 3 دقیقه دوام خواهد یافت. قبلا زمانی گفته بود که با یکی از 3 بهترین بوکسرهای روسی مقابل می شود که در 10 مسابقه پی هم برنده شده است. داشته های مهم این مجله خبری: افغانستان در صدر 18 کشور قرار گرفته که شهروندانشان با خطر جنایات جدی بشری روبرو هستند. شهرزاد یکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری با اشاره به وضعیت بشری افغانستان میگوید:
یک میکانیزم مستندسازی گسترده تر ایجاد شد، خل وضعیت به صورت درست مستندسازی شد تا بتواند محاکم بین المللی عنوان اسناد ارائه شد.
تداوم بسته ماندن گذرگاه تورخم. برخی بیمارداران میگویند که این وضعیت شرایط بیمارانشان را دشوارتر ساخته است.
مرکه امید شکر نروغی لری؟
مادر من بیماری شکر دارد. این یک مریضی بسیار جدی است. ما هر ماه یا از پشاور دوا می آوریم و یا هم مریض را انتقال می دیم.
سیمکارت های راجستر نشده، مشکلی که هنوز هم ادامه دارد و برخی شهروندان از سوی استفاده ها از این گونه سیمکارت ها شکایت دارند.
چنده این مزایم تلفنی داشتیم بوده آلی آمز، وقتی صدای خانم هم بشنوند با شماره را یکی بردگر تقسیم می کند که این خانم است یا دختر خانم است، تو همون فکرهای سابقه گونه دارند.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که تلاش های 7 کشور بزرگ صنعتی برای حمایت از آتش بس در جنگ اوکراین ادامه دارد. در کنار مطالب دیگر را نیز در ادامه برنامه خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشری برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. افغانستان در صدر فهرست 18 کشور جهان قرار گرفته که شهروندان آن در معرض خطر جنایات جدی از جمله کشتاری دسته جمعی، جنایات جنگی و ضد بشری قرار دارند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در تازه ترین ارزیابیش با بیان این موضوع گفته که همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی طالبان روبرواند و همچنان غیر نظامیان در معرض خطر حملات گروه های افراطی مسلح قرار دارند. هرچند حکومت طالبان اخیراً در این باره ابراز نظر نکرده، اما قبلا ادعا کرده که در چارچوب شریعت اسلامی به حقوق همه شهروندان پابندند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در ارتیوبی تازه خود گفته که افغانستان در صدر فهرست 18 کشور جهان قرار دارد که مردمان در کنار تهدیدات گروه های افراطی با تهدیدات نقض حقوق بشر و جرایم از سوی حکومت طالبان روبرواند. این مرکز در یک ارزیابی که روز جمعه منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر علیه مردم و بیش از زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. در ارزیابی آمده که پس از افغانستان چین در رتبه دوم قرار دارد و سواحل مرکزی از جمله بورکینافاسو، مالی و نایجیریا در رتبه سوم قرار دارند که جمعیت آنها با نقض گسترده بشری مواجه است. بر اساس این ارزیابی طالبان در اگست سال 2021 پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان همچنان به نقص گسترده قوانین بین المللی از جمله تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران ادامه داده و طبق این ارزیابی بر فعالان رسانه های مستقل و مدافعان حقوق بشر فشار آورده و در کنار ساختار ضعیف دولتی به اجرای تعهدات بین المللی نیز تمایل نشان ندادند. شماری از زنان افغان نیز می گویند که طالبان در افغانستان تمام حقوق اساسی زندگی از جمله کار و تحصیل را از آنان سلب کرده است. فتانه، یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت:
زنان و دختران بیش از قبل با مشکلات مواجهند. حق کار و آموزش را ندارند. در ولایت ها و مناطق دوردست حتی به دلیل خشونت نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. برای زنان خدمات صحی وجود ندارد. دخترانی که از آموزش محروم شدند زندگی پر از ناامیدی دارند و با فشار روانی روبرو اند. در مجموع زنان و دختران افغان از چالش های زیاد رنج میبرند.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت یک سازمان حقوق بشری است که هر سال وضعیت بشری در کشورهای مختلف را ارزیابی می کند و هدف آن هشدار نسبت به خطرات احتمالی و ارائه راهکارها برای پیشگیری از جنایت گسترده علیه غیر نظامیان است. در ارزیابی این مرکز همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی و داعش به حملات خود در مقابل اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطق مختلف ادامه داده و آنها را با تهدیدات متعدد روبرو کرده است. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در بخش اقدامات لازم ارزیابی خود گفته که طالبان باید تعهدات بین المللی را بپذیرند، نقض حقوق بشر را متوقف کنند و محاکم بین المللی باید پروسه قضایی جرایم را سرعت بخشند. این سازمان همچنین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر طالبان را افزایش داده و هر گونه روابط خود را به شرط رعایت حقوق بشر با آنها عادی سازی کنند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری می گوید
وضعیت حقوق بشری افغانستان به شدت نگران کننده است. درخواست های ما از جامعه جهانی و سازمان ملل مکررن امی بوده که فشار لازم به طالبان بیارن در هماهنگی با کشورهای منطقه. زنها و دخترها بتونن دوباره مکتب برن، دانشگاه برن، کار کنن، در زندگی اجتماعی سهم بگیرن، مشارکت سیاسی داشته باشن و مردم در تصمیم گیری ها دخیل باشن. یک مکانیزم مستندسازی گسترده تر ایجاد شود، حداقل وضعیت به صورت درست مستندسازی شود تا بتونن در محاکم بین المللی به عنوان اسناد ارائه شود.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد این ارزیابی ابراز نظر نکرده، اما پیش از این موضوع زنان افغان را یک موضوع داخلی خوانده، ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. اما حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته محدودیت های متعددی از جمله بر آموزش و کار دختران و زنان افغان اعمال کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت بیش از 3 هفته گذرگاه تورخم همچنان برای هر نوع رفت آمد بسته است، هرچند برای بازدیدن این در گذرگاه نشست‌های به شکل جرگه میان اقوام دو طرف و تاجران صورت گرفته، اما تاکنون نتیجه در پی نداشته است. به دلیل مسدود بودن این گذرگاه مشکلات زیادی به میان آمده، از جمله برای بیمارانی که به گونه دوام دار برای درمان از افغانستان به پاکستان می رفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک بیماردار آغاز می شود.
نشو کوله چی درمل لاوروی حالت دا مریض انتقال کوچ.
عبدالله باشنده ننگرهار است. او میگوید که مادرش بیماری شکر دارد و مجبور است حداقل هر ماه او را برای تداوی به شفاخانه در پاکستان ببرد. عبدالله روزشام به 15 مارچ به رادیو آزادی گفت که بسته بودن گذرگاه تورخم او را سخت نگران ساخته است.
مرکه میده شکر ناروغی لری.
مادر من بیماری شکر دارد. این یک مریضی بسیار جدی است. ما هر ماه یا از پشاور دوا می آوریم و یا هم مریض را انتقال می دیم. مگر حالا که راه بسته است ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
مکتر مشکل
بلال خان یکی دیگر از باشندگان ننگرهار است که یک عضو خانواده او نیز بیمار است. او به رادیو آزادی گفت که با دلیل بسته بودن راه وضعیت این بیمار بدتر می شود، اما هیچ کاری از دستش ساخته نیست.
مرجع مریض ده لارا بند ده.
مادر مریض است اما راه مسدود است. مریض ما روز به روز بدتر می شود. کاش در کشور خود یک شفاخانه مجهز می داشتیم. چرا باید جای دیگر می رفتیم؟
مغل تور وړی.
نور حکیم باشنده پایتخت کابل که از بیماری سرطان رنج میبرد، از حکومت فعلی و تاجران افغانستان میخواهد که یک شفاخانه مجهز برای بیماران سرطانی در داخل کشور بسازند تا آنها و هزاران تن دیگر مانند آنها از نیاز به همسایگان خود خلاص شوند.
دلتا پخبل وطن مهندس
در اینجا در کشور خود بر یک شفاخانه مجهز سرمایه گذاری کنید و یک شفاخانه برای مریضان سرطانی بسازید تا این مریضان و هموطنان از این احتیاجی خلاص شوند.
و مجبوریت نخلاش.
با اساس گزارش ها برخی ها مدعی‌اند که برای دستیافتن به امکانات خوبتر صحی و ادویه‌ای با کیفیت بهتر برای درمان برخی بیماری ها از افغانستان به پاکستان سفر میکنند. بر اساس آمار غیر رسمی قبل از بسته شدن گذرگاه تورخم روزانه بین 70 تا 80 بیمار با اسناد سفر برای تداعی به پاکستان سفر میکردند. گذرگاه تورخم از تاریخ 21 فوریه از سوی پاکستان مسدود شد و در 22 روز گذشته همچنان برای هر نوع رفت و آمد بسته باقی مانده است. هرچند نشست های به شکل جرگه بین تاجران و بزرگان قومی از دو طرف به هدف باز شدن این دروازه برگزار شد، اما تاکنون نتیجه نداشته است. پس از بسته شدن این دروازه سه شب متوالی درگیری های وقفه ای میان نیروهای طالبان و پاکستانی رخ داد که در نتیجه تلفات بر دو طرف وارد شد. این دروازه از سوی پاکستان در واکنش به ساخت پسته توسط نیروهای طالبان در تورخم بسته شده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه که روز جمعه 14 مارس نشر شد، هشدار داده که بندر تورخم تا زمانی باز نخواهد شد که طالبان اعمار تاسیسات در امتداد تورخم را متوقف نسازند. این وزارت در اعلامیه خود مدعی شده که طالبان برای اعمار پوسته های امنیتی در داخل خاک پاکستان با طور مستقیم تلاش میکنند. پاکستان پیش از این هم طالبان را متهم به ساخت پوسته در یک منطقه ممنوع کرد، اما حکومت طالبان گفته که آنان حق دارند در خاک خود تاسیسات بسازند. مسدود بودن این دروازه ساکنان هر دو طرف را در بیش از 3 هفته گذشته به شدت دچار مشکل کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. ایالات متحده آمریکا در حمایت از تلاش‌ها برای آتش بس در جنگ اوکراین با متحدینش در سازمان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان همراه شد. تلاش‌ها برای آتش بس در جنگ اوکراین زمانی افزایش یافته که روسیه حملات خود بر اوکراین را بیشتر و شدیدتر ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ایالات متحده برای ادامه حمایت جدی از کیف در جنگ علیه روسیه و تلاش ها برای آتش بس در این جنگ با متحدین خود در سازمان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان جی 7 همراه شد. وزرای خارجه این 7 کشور در اعلامیه مشترک که شام دیروز جمعه به نشر رسید گفتند که کمک های تغییر ناپذیر خود را به حمایت از اوکراین ادامه می دهند تا بتواند از آزادی، تمامیت ارضی، حق موجودیت، حاکمیت ملی و استقلال خود دفاع کند. این اعلامیه از سوی کانادا، کشور میزبان و همچنان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن و همچنان نماینده ارشد اتحادیه اروپا امضا شده است. در این اعلامیه همچنان گفته می شود که این گروه از تلاش‌های فعلی برای رسیدن به یک آتش بس در اوکراین استقبال می کند. آنها گفتند که اوکراین را برای پذیرفتن پیشنهاد آتش بس تحسین میکنند و این عمل را یک گام بزرگ به سمت صلح کامل، عادلانه، دوامدار و مطابق به منشور سازمان ملل متحد میشمارند. این اعلامیه بعد از اجلاس رهبران جی 7 در کیوبک کانادا ترتیب شد. در اعلامیه آنها آمده است که میگویند از روسیه خواستند تقاضا برای آتش بس را در شرایط مساوی بپذیرد. آنها گفتند که اگر روسیه این پیشنهاد را نپذیرد، در مورد عواقبی که روسیه با آن روبرو می شود، نیز صحبت کردند. بعضی از رهبران 7 کشور صنعتی بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور اوکراین مخالفت کرده و گفت که با پوتین داخل مذاکره می شود، در مورد آینده تلاش ها برای حمایت از اوکراین بی اعتماد شدند. بعد از ملاقات مقامات آمریکا با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در 14 مارس گفت که یک امکان خوبی را برای صلح بین روسیه و اوکراین مشاهده می‌کند. این پیام رئیس جمهور آمریکا چند ساعت بعد از آن به نشر رسید که کرملین بعد از ملاقات پوتین با مقامات آمریکا در 13 مارس گفت که در مورد این پیشنهاد محتاطانه خوشبین است. نماینده خاص آمریکا برای روسیه و اوکراین استیو ویتکوف پیشنهاد یک آتش بس 30 روزه را ارائه کرد. کیف با این پیشنهاد که در اجلاس جده ترتیب شد موافقه نمود و مسئولیت تامین صلح را بر عهده مسکو گذاشت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که هر نوع توافق باید آتش بس دامدار در اوکراین و برخورد با ریشه های اصلی را که سبب آغاز جنگ در اوکراین شده است در بر داشته باشد.
بیشتر از خبر،
سا سازمان نو ان لیف بیهایند از نشر گزارش ها درباره اعمال ممنوعیت های احتمالی بر سفر شهروندان افغانستان به ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان امروز در شبکه یک سیاتویتر سابق نوشته که ممکن است این ممنوعیت شامل تعلیق پذیرش تمامی شهروندان افغانستان شود. این نگرانی پس از آن مطرح می شود که خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی از بررسی اعمال ممنوعیت های سفر به امریکا برای شهروندان ده ها کشور از جمله افغانستان خبر داد. این خبر تا کنون از سوی مقام های امریکا تایید نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را سنا کاکر دنبال کرده.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر وضع ممنوعیت احتمالی سفر شهروندان ده ها کشور از جمله افغانستان به ایالات متحده، شماری از دارندگان پرونده های مهاجرتی آمریکا در افغانستان و کشورهای سوم نگران آینده خود هستند. برخی از این افراد که سالها در انتظار انتقال به آمریکا بودند میگویند این خبرها تأثیر منفی داشته و آنان را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و از 2 سال بدین سو پس از طی کردن تمام مراحل پروندهش در کابل منتظر انتقال به امریکاست به رادیو آزادی گفت:
ای بالای روی ما بسیار تاثیر بد گذاشت، نه تنها بالای روی ما بلکه بالای روی همکارا و دوستای ما بسیار تاثیر بد گذاشته و همچنان ای بسیار سخت است که تقریبا 2 سال یک کس منتظر باشه و بعد از او تو یک خبر را که توقعش نداری آدم بشنوه.
وارث، یک مهاجر افغان در پاکستان، میگوید:
ما از افغانستان برآمدیم، تمام است نیست ما را ما فروختیم، آمدیم در پاکستان زندگی کردیم و کیس اپلای کردیم که ما تصمیم داریم ما بریم امریکا. اینجا افغانا در بسیار استرس و جیگرخونی بزرگ قرار دارند.
در همین حال سازمان No One Left Behind از نشر گزارش ها مبنی بر اعمال ممنوعیت های احتمالی بر سفر شهروندان افغان به ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز شنبه 15 مارس در شبکه X نوشته که ممکن این ممنوعیت شامل تعلیق پذیرش همه شهروندان افغان شود، اما در ادامه آمده که تا تاریخ 14 مارس شرایط پذیرش برای این اتباع تغییر نکرده است. این نگرانی پس از آن مطرح می شود که خبرگزاری رویترز به روز شنبه 15 مارس در گزارشی بر اساس لستی که به آن دست یافته از بررسی مال ممنوعیت های سفر به آمریکا برای شهروندان ده ها کشور از جمله افغانستان خبر داده است. در این گزارش آمده که این ممنوعیت شامل 41 کشور می شود که به 3 گروه تقسیم شدند و افغانستان در گروه اول همراه با کوبا، ایران، لیبیا، کوریای شمالی، سومالیا، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن کشورهایی هستند که صدور ویزا بعد با آن به طور کامل تعلیق خواهد شد. حکومت ایالات متحده آمریکا تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در 20 جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت ایالات متحده آمریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از شهروندان افغانستان شکایت دارند که سیم کارت های راجستر نشده هنوز هم در کشور فعالند و سوء استفاده های مختلف از آنها برطرف نشده است. برخی دیگر آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از روند ثبت سیم کارت ها استقبال میکنند، اما میگویند که چالش های در این روند وجود دارد. این در حالی است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تا کنون 18 میلیون آن به گونه رسمی ثبت شده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که حکومت طالبان ثبت راجستر سیم کارت ها را اجباری کرده و از ثبت میلیون ها سیم کارت در افغانستان خبر داده است، برخی شهروندان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده همچنان فعالند و باعث مشکلات مانند مزاحمت های تلفنی و سوء استفاده های مختلف می شوند. فریبا، یک باشنده شهر کابل، روز شنبه 15 مارچ در مورد به رادیو آزادی گفت:
چندین این مزایم تلفنی داشتیم بوده حال یا مست. وقتی صدای خانم هم بشنوند با شماره را یکی بردگر تقسیم میکند از این خانم است یا دختر خانم است. تو همون فکرهای سابقه کنه دارد سیمکارت ها باید از تمامش راجستر شود تا که مزایمت های تلفنی کم شود.
برخی از شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق دوردست ادعا می کنند که ثبت سیم کارت برایشان آسان نیست و این موضوع مشکلات جدی را برای آنها به همراه داشته است. هریوا، باشنده ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت:
سیم کارت ثبت می کردیم تقریبا 15 روز گذشت. اندی جمعیت زیاد بود و کارکنان شبکه که سیم کارت ها را ثبت می کردن کم بودن. پس از آن سیم کارت ما را ثبت کردیم، اما چند روز بعد دوباره مسدود شد. شبکه انتظار داریم که برای مردم تسهیلات فراهم کند.
خیرالله، باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات، نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
رجستریشن سیم کارت کمک مشکلات وجود دارد. در محیطی که ما زندگی می کنیم بسیار زمان برم هست. در بعض مواقع صاحب بوده که سیم کارت خود دوباره رجستر کرده در منطقه ما، متاسفانه بازم صورت سی رجستر نشده، باز مجبور شده دفعه سوم مراجعه کنه. این قسم مشکلات وجود داشته و همچنان هم وجود دارد.
این در حالی است که با فعال بودن میلیون ها سیم کارت ثبت نشده در کشور، این موضوع نه تنها به یک نگرانی عمومی بلکه به یک چالش برای مقامات مسئول مبادل شده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به خاطر رفع این نگرانی ها روند ثبت سیم کارت ها را آغاز کرده که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تا کنون 18 میلیون آن به صورت رسمی و مطابق طرز العمل ثبت شده است. عنایت الله الکوزه، سخنگوی این وزارت، روز جمعه 14 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشته که سیستم ثبت راجستریشن سیم کارت ها عملا فعال است و این روند در کشور ادامه داشته و به شکل درست نظارت و مدیریت می شود. شماری از آگاهان و مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با این باورند که تکمیل این روند می تواند تاثیر مثبت بر مدیریت امنیت و ارتباطات در افغانستان داشته باشد. عبدالهادی یادی، سخنگو و رئیس نشرات پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در جمهوری مخلوع، در مورد رادیو آزادی گفت:
به خاطر مسئولیت افراد، به خاطر از اینکه مسائل امنیتی را جلوگیری بکنه، کمک بکنه به امنیت، راجستر سیم کارت ها بسیار مهم است.
این در حال است که در نظام جمهوریت و حتی اوایل حکومت طالبان سیم کارت های موبایل به طور آزاد و بدون ثبت راجستر در بازارهای افغانستان قابل دسترس بود. هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان روند ثبت سیم کارت ها را جدی گرفتند، اما مردم در مناطق مختلف شکایت دارند که با وجود این شبکه های مخابراتی در مناطقشان آنتن‌دهی درست نداشته و به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته است. آنان از حکومت طالبان و شبکه های مخابرات تقاضا دارند که در کنار ثبت سیم کارت ها در قسمت تنظیم سیستم ارتباطات هم توجه لازم کند تا دیگر از این ناحیه دچار مشکل نشوند.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در اینجا رسیدیم به پایان داشته های خبری این مجله، اما برای آگاهی از تازه ترین خبرها و گزارش ها می توانید که به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما از azadiradio.com. حالا هم پیام های رمضانی شما را می شنویم و با نشر این پیام ها به پایان این مجله خبری می رسیم.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
اگرچه ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکات و پر نور و پر رحمت است، اما از لحاظ اقتصادی مردم بسیار به مشکلات جدی روبروست و این حالات دیگه هم به طرف افزایش است.
نرخ ها روز بروز بلند شده میره، در حالی که در افغانستان نرخ دلار روز بروز پایین شده میره، اما مواد خوراکی و مواد اولیه نسبت به قبل از ماه رمضان به تو چند رسیده نرخهایشون کنترل نرخگیری وجود ندارد. مردم طبعا کمی با تشویش و با فریشانی خود گرفتار هستند. دیگه این ماه مبارک رمضان است، روزو کوتاه نسبت به قبلا خوب میگذره. الحمدلله امید که به برکت ماه مبارک رمضان اقتصاد مردم ما بهتر شود، برشان کار روزگار پیدا شود. امیدوارم که روز و حالت مردم افغانستان بهتر شود.
همه مردم با کسایی که فقیر هستن کمک کنن، همکاری کنن، دست یاری بتن. و چون ماه مبارک رمضان ماهی هست که در این ماه مردم باید خیرات کنن، زکات خود بکشن و با هم قطارهای خود همکاری کنن، کسایی که فقیر هستن، نادار هستن، ناچار هستن، با اونا همکاری کنن. و امیدوار هستیم که همه مردم در